أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما إذا كان منفصلا عنه ففي جواز التمسك به خلاف والتحذير عدم جوازه. كلام ما در این مسئله بود که آیا اجمال خاص به آن سرایت می کنه یا این که اجمال خاص به آن سرایت نمی کنه. گفتیم صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف این بحث را در دو مقام مطرح می فرماید: مقام اول شبهه مفهومیه و مقام ثانی شبهه مصداقیه است. شبهه مفهومیه را تمام کردیم، رسیدیم به شبهه مصداقی. گفتیم در شبهه مصداقیه هم صاحب کفایه می فرماید دو صورت دارد. این خاص ما که مجمل است و به نحو شبهه مصداقی، یک وقت متصل است یک وقت منفصل است. اگر متصل باشد قطعا اجمال سرایت می کند که دیروز گفتیم. بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. اما اگر خاص ما منفصل باشد، مثلا مولا در یه جمله دی فرموده اکثر العلماء، در یه جمله دیگری فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء، این زید امرش مشتبه شده است که آیا این عالم، این زید که عالم است، آیا فاسق است تا اکرامش واجب نباشد، یا این که عادل است که اکرامش واجب بشه. این میگیم شبهه مصداقی. مخصص ما هم چیه؟ متصله یا منفصله؟ منفصله. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اینجا اختلاف شده بین اصولیین. قدما که مشهور اصولیین هستن گفته اند در اینجا اجمال سرایت نمی کنه. شما می توانید در شبهه مصداقیه تمسک به آن کنید. تمسک به عام می کنید، میگید این زید واجب الاکرام است. در برابر این قول بعضی ها هم قائل شدن که نخه، در شبهه مصداقی تمسک به عام جایز نیست. برخی ها هم قائل به تفصیل شدن که صاحب کفایه قائل به تفصیله. شیخ انصاری صاحب کفایه قائل به تفصیله. تفصیل چی؟ تفصیل بین این که مخصص لفظی باشد یا این مخصص لبی باشد. اگر مخصص لفظی باشد گفتن تمسک به عام جایز نیست. اگر مخصص ما لفظی باشه، مثل همین مثالی که براتون زدیم، اکرم العلماء در یه دلیل منفصل میگوید لا تکرم الفساق من العلماء. الان مخصص ما منفصله، لفظی هم هست، در شبهه مصداقیه تمسک به این عام جایز نیست. خب چرا جایز نیست؟ یا صاحب کفایه، صاحب کفایه می فرماید برای این که عدم جواز روشن بشود اول استدلال قائلین به جواز را می گوییم، بعد اشکال او را بیان می کنیم تا مسئله واضح بشود. پس اول بریم سراغ دلیل کسانی که گفتن در شبهه مصداقیه تمسک به عام اشکالی ندارد. اول دلیل اینها را ببینیم چیه، بعد صاحب کفایه بر این دلیل اشکال می کند، مسئله اون وقت واضح می شود که در شبهه مصداقی تمسک به عام جایز نیست. خب برای این که استدلال قائلین به جواز روشن بشود یه مقدمه کوتاهی را عرض کنیم وارد در این استدلال بشویم. و اون مقدمه این است که هرگاه عنوانی در یک دلیلی وارد بشود، هرگاه عنوانی در یک دلیلی وارد بشود،
برای تمسک به اون دلیل صدق عنوان باید احراز بشه، به نحو فعلیت باید احراز بشه. تکرار میکنم، هرگاه یک عنوانی در دلیلی موضوع حکم قرار بگیرد، برای تمسک به اون دلیل صدق عنوان بر مورد خودش باید چی بشه؟ باید احراز بشه. توجه فرمود. مثلا باب مثال شارع فرموده است، توجه فرمودید، الماء الکر لا ينجسه شیء، یا الماء اذا بلغ قدر کل لا ينجسه شیء، آبی که به حد کر برسد هیچ چیزی او را نجس نمی کند، الا اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه، مگر اینکه یکی از این اوصاف سگانه عوض بشود. خب الان شما بفرمایید موضوع دلیل ما چیه؟ الماء الکر، اون آبی که کر است. خب اگر ما میخواییم تمسک به این دلیل بکنیم، در موردی صحیح هست که احراز کنیم این آب آب کر است. اگه شک داشته باشیم دیگه به این دلیل نمیتوانیم تمسک کنیم. با شک تمسک به دلیل جایز نیست. تمسک به یک دلیل فرع احراز عنوان است. عنوان باید احراز بشه، یعنی بالفعل صدقش بر اینجا احراز بشه. یا مثلا فرض فرمایید دیگه خمس را به سید بده، الان موضوع خمسی سیده، قرشی بودن است، هاشمی بودن است. خب این آقا هاشمی بودنش باید احراز بشه، اگه مشکوک الهاشمیه بشه که من نمیتوانم به او خمس بدهم، ذمه من فارغ نمیشه. پس باید احراز، هر موضوعی که در دلیل موضوع حکم قرار بگیرد، شرط تمسک به اون دلیل آن است که اون موضوع عنوانش باید احراز بشه. اگر مشکوک باشد تمسک به این دلیل جایز نیست. خب این مقدمه را داشته باشید، بیایم در ما نحنفی. خوب دقت کنید، ما یه عام می داریم میگه اکرم العلماء، یه خاصی داریم میگه چی؟ لا تکرم الفساق من العلماء. یه زیدی داریم که این زید عالم بودنش قطعیه، فاسق بودنش مشکوکه. شبهه مصداقیه این میشه دیگه، شبهه مصداقیه مخصص. یعنی این زید را میدانیم عالم است، ولی برای ما مشکوک است که فاسق است یا فاسق نیست. خوب دقت کنید، قائلان به جواز گفتن ما تمسک به عام میکنیم، تمسک به خاص هم نمی، تمسک به عام در این زید مشکوک تمسک به عام میکنیم. چرا؟ گفتن به خاطری که صدق عالم بر این زید قطعی است، اما صدق عنوان فاسق بر اون مشکوک است. و الان گفتیم در تمسک به یک دلیل عنوان باید احراز بشه. خب این آقای زید که یقین داریم که عالم است، اما نمیدانیم فاسق است یا نه، لا تکرم الفساق شامل زید نمیشه. چرا؟ چون عنوان مشکوک است، عنوان فسق اینجا مشکوکه، ولی اکرم العلماء که شامل حالش میشه چون عالم بودنش قطعی است. طبق اون مقدمه‌ای که گفتیم، قائلین به جواز که در شبهه مصداقیه می شود تمسک به عام کرد، استدلالشون اینه، میگن صدق العام علی الموضوع قطعیان و صدق الخاص مشکوک. صدق خاص مشکوکه، پس خاص نمیتونه با عام مزاحمت کنه. چرا؟ چون عام بالفعل شامل میشه، خاص مشکوکه. وقتی که مشکوک شد دلیل خاص بگید، دلیل خاص در مورد شک اجرا میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، طبق همون ضابطه‌ای که گفتی. پس عام هست، اکرم العلماء اینو گرفته، نمیدونیم لا تکرم الفساق گرفته یا نگرفته. خب نگرفته دیگه، چون گفتیم اگر شک در صدق عنوان داشته باشیم تمسک به دلیل جایه، پس عام ما مزاحمی نداره. چون که عام ما مزاحم ندارد، پس بنا ان علی هذا بفرماییم تمسک به عام در شبهات مصداقیه ایبی، بگید ایبی نداره. شل جواب میدهیم روز آخر هفته چهارشنبه، توجه به هم صفر جواب بدهیم. طلب باید همیشه صفر باشه، توجه کردیم، باید با قدرت باشن. شلوول و خواب و چرت و اینا با طلبگی جور در نمیاد. طلبه باید همیشه زرنگ و سرحال و با نشاط باشه، توجه فرمودید. خواب وقتش همون ظهر است یا شب است دیگه، سر درس آدم نمیخوابه، چرت نمیزنه، اگرچه هوا هوای بهاری است، ولی شما وقتی که وارد فضای درس میشید باید یک نشاط علمی پیدا کنید که دیگه چرت خودش خود به خود از شما فرار کند ان شاء الله. پس در این شبهه مصداقی تمسک به عام عیبی ندارد. این استدلالی است که اینجا کرد. ولیکن صاحب کفایه می‌فرماید هذا الاستدلال فی غایت الذم، این استدلال در غایت الذم. چرا یا صاحب کفایه؟ برای اینکه حرف صاحب کفایه روشن بشه باز یه مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم. عنوان مقدمه را بهتون میگم، اینو توضیحش بدید. این عنوان خیلی به دردتون می‌خوره، در بحث‌های آینده هم باش کار داریم. عنوان این جوابی که صاحب کفایه می‌خواهد بدهد تعنون الخاص، تعنون العام، خاص نه، تعنون العام. تعنون یعنی عنوان گرفتن، توضیح و ذالک. حالا اینو توضیح بدهید. صاحب کفایه می‌فرماید اگر مولا یک عامی را بیان کرد و به دنبال این عام یه خاصی را بیان کرد، این خاص ما به عام ما یه عنوانی میدهند. خوب دقت کنید، اگر ما عام تنها داشته باشیم همین عنوان خودشه، اما اگر مولا بعد از این عام یه خاصی ذکر کرد، این خاص میاد به این عام یه عنوان جدیدی میدهند. اسم اینو میذارن تعنون العام. تعنون عام یعنی عنوان پذیری به واسطه تخصیص. عام یه عنوان جدیدی را قبول میکنه، غیر از اون عنوان اول که داشت یه عنوان جدیدی روی عام قرار میگیره. مثلا مثلش فرض کنید که مولا میفرماید اکرم العلماء، در یه دلیل دیگری میگه لا تکرم الفساق من العلماء. وقتی که ما تخصیص زدیم، این خاص را بر عام مقدم کردیم، لازمش این است که موضوع عام ما دیگه علما نیست، موضوع عام ما میشه علماء غیر فاسق، یعنی قید غیر فاسق به این عنوان اضافه میشه بعد از تخصیص. بعد از آنی که تخصیص آمد، عام ما یه عنوان جدیدی میگیره دیگه. موضوع عام ما اکرم العلماء نیست دیگه، اکرم العلماء غیر الفاسقین. این کلمه غیر فاسق به عام اضافه میشه. اسم اینو میذارن تعنون العام، یعنی خاص به عام یه عنوان جدیدی را اضافه میکنه. پس همیشه همین طور است. البته حالا اختلاف است بین فقها، بین اصولی، که این عنوانی که خاص به عام میدهد عنوان عدمی میدهد یا عنوان وجودی میدهد. حالا این خودش یه معرکه‌ای میشود. توجه فرمودید؟ یعنی آیا وقتی مولا میگوید اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این خاص عنوان میدهد به عام؟ چه عنوانی میدهد؟ اگه بگیم عنوان عدمی میدهد، عام اینطور میشه اکرم العلماء غیر الفاسقین. غیر الفاسقین این میشه عنوان چی؟ عدم. اما بعضی میگن نه، عنوان وجودی میدهد، یعنی اکرم العلماء العدول، عنوان عدالت بهش اضافه میشه، چی یه عنوان وجودیه. حالا با اون اختلاف کاری نداره. فعلا قطعا وقتی که خاص آمد به دنبال عام، عام ما دیگه ذو عنوان واحد نیست، بلکه عام ما میشود چی؟ ذو عنوانه، دو تا عنوان پیدا میکنن. پس محصل بحث این مقدمه که از کردیم، همیشه خاص به عام ما یه عنوانی میده. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیایم در معانه. صاحب کفایه میفرماید قائلین به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی اینطور استدلال کردن، گفتن این فرد مشکوک صدق عام بر او قطعیه، ولیکن صدق خاص بر او چیه؟ مشکوکه. جواب صاحب کفایه رو صاحب کفایه میفرماید بعد از آنی که خاص به عام ما عنوان داد، با این عنوان جدید صدق عام بر اون فرد دوباره مشکوک میشه. چرا؟ خوب دقت کنید. مولا گفت اکرم العلماء، این عام ما، بعد گفت چی؟ لا تکرم الفساق من ال، عنوان که بدهد عام ما وقت میشود چی؟ اکرم العلماء غیر الفاسقین. پس موضوع عام ما علماء خالی نشد، علماء غیر فاسق. حالا بفرمایید صدق این عنوان بر زید قطعیه یا مشکوکه؟ آیا زید عالم غیر فاسق است؟ قطعا نمیدانیم دیگه. پس صدق عام هم مشکوک میشود، پس تمسک به عام جایز نمیشود. این آقایینی که گفتن تمسک به عام در شبهات مصداقی جایز است، به مسئله تعنون عام دقت نکردن. بعد از آنی که خاص ذکر شد، عام ما چی پیدا میکنند؟ عنوان جدید. با فرض عنوان جدید، صدق عام بر این زید مشکوک میشه. نمیتونیم بگیم این زید عالم غیر فاسق است. مولا به من میگه آقا تو باید عالم غیر فاسق را اکرام کنی. هر کی فهمیدی و احراز کردی که عالم غیر فاسق است، او را اکرام کن. خب حالا من این عنوان را در زید میتونم احراز کنم؟ نه دیگه، چون زید مشکوک الفسقه. وقتی که مشکوک الفسقه، عنوان عالم غیر فاسق دیگه بر زید احرازش قطعی نیست، نمیتوانم قطعا بگم که این زید. پس بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید تمسک به عام در شبهات مصداقی قابل قبول، قابل قبول نیست. چرا؟ چون عام ما عنوان جدید پیدا کرده، قائل به جواز به این عنوان جدید توجه نکرده، همون عنوان قدیمی را در نظر گرفته. میگه زید قطعا عالم است. مولا از من اکرام عالم را نمیخواهد، مولا از من اکرام، بگید اکرام عالم غیر فاسق را میخواهد. بعد از تخصیص نتیجه این میشود اکرام عالم غیر فاسق را از من طلب کرده. خب من از کجا میدانم که این زید عالم غیر فاسق است؟ عالم بودنش را میدانم، اما غیر فاسق بودن را از کجا بدانم؟ مشکوکه دیگه. پس بنابراین تمسک به عام جایز. هادا کله ارا کان المخصص لفظیه. تمام این بحثی گفتیم ما را اونجایی که مخصص، مخصص لفظی بود. و اما تفصیل صاحب بود میفرماید و اما ارا کان المخصص لبیه، اگر مخصص ما مخصص لبی باشه. لبی را دیروز تعریف کردیم، گفتیم منظور از مخصص لبی یعنی اون مخصصی که لسان و لفظ ندارد، مثلا مثل اجماع باشه، فرض فرمایی که مثل حکم عقل باشه، عقل یه مطلبی را درک می کنه ولیکن خب یه دلیل لفظی که نداریم، یه ادراک عقلیست که در صفحه ذهن من توجه فرمودید موجود است، اما یه لفظی داشته باشه این دلیل لفظی نیست. اسم اینو میذاریم چی؟ مخصصه لبی. یا مثلا ضرورت، یا مثلا سیره عملیه، اینا رو بهش میگن دلیل لبی. لبی هستن یعنی لفظی نیستن. لب آیه لفظه، روایت لفظه، ولی اجماع و سیره و ضرورت و حکم عقل اینها همه میشود ادله چی؟ لبیه. خب آیا اگر مخصص ما لبی باشد تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز است یا نه؟ قائل به تفصیل میشود صاحب کتاب. البته شیخ تفصیل نداده ها، شیخ فرموده از مطلقا اگر مخصص لبی بشود تمسک به عام اشکالی نداره، ولی صاحب کفایه در فرمان شیخ یه تفصیلی داده، فرموده است مخصص لبی دو جور است. خوب دقت کنید، یک وقت مخصص لبی بیان و بدیهی است، به قدری بدیهی است که مثل قرینه متصله میمانه، توجه کنید. اما یک وقت مخصص لبی نظری است، یعنی حکم عقل هست اما نظریه، آدم باید فکر کنه تا بفهمه. یک وقت این مخصص لبی بیان یعنی بدیهیست، بدیهیست یعنی عقل بدون درنگ این را میفهمه. اون وقت این مخصص بیان و بدیهی حکم قرینه متصله را پیدا میکنه. صاحب کفایه میگوید اگر مخصص لبی بدیهی باشد، کل قرینه متصله باشد، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. چرا؟ چون مخصص مخصص متصل است. و دیروز گفتیم اگر مخصص مخصص متصل باشد از اول ظهوری در عام منعقد نمی شود. بحث دیروز بود که قبلا گفت. اگر دقت کنید تفسیر صاحب کفایه را، اگر مخصص ما مخصص لبی باشد و از اون نوع لبی باشد که به نحو چی باشد؟ بدیهی باشد، ضروری باشد، به گونه ای که وقتی که این حکم را عقل میده بلا فاصله میفهمد. اینجا در واقع مخصص لبی منفصل نیست، بلکه مخصص لبی حال چی را پیدا میکنه؟ مخصص متصل را پیدا میکنه. و دیروز گفتیم اگر مخصص مخصص متصل باشد، بفرمایید در اینجا چیه؟ مخصص متصل باشد در اینجا اجمال به عام سرایت میکند. این چه دیروز گفتیم. پس اینم یه بیرون. و اما قسم ثانی اونجایی که مخصص لبی ما از نوع نظری و بدیهی نیست، یعنی مثل قرینه متصل نیست، منفصله، یعنی عام را گفته، عقل من باید بشینه فکر کنه، وقتی که فکر میکنه تازه بعدم بفهمد که بله یه همچین مخصصی هست. دو تا مثال دارد صاحب کفایه برای مخصص لبی نظری. مثال اول میگه اگر مولا بگوید به عبدش بگوید اکرم جیرانی، همسایه های مرا اکرام کن، همسایه های عام است دیگه، میفرماید عبدش اینطور گفت. بعد این عبد فکر میکنه با خودش که خب مولا گفت همسایه های مرا اکرام کن، ولی دشمنان مولا که قابل اکرام نیستن. اگه یه همسایه‌ای که با مولا دشمن، سایه مولا را با تیر میزنه. خب این قطعا عقل میگه چنین کسی را اکرام مولا نگفته، لا تکرم عدوی ها، دلیل لفظی نداری، ولی این عبد عاقل است دیگه، آدم عاقل میفهمه که ایش هسته نمیخواد بگه دشمنان مرا اکرام. منتها این حکم عقل حکم بدیهی نیست که همون موقعی که گفت اکرم جیرانی اینم به چسبیده باشه، این باید بعدا فکر کنه بشیره و فکر کنه که خب آقا این همسایه ها دو قسمن، دوستان مولا و دشمنان مولا. خب دشمن مولا را قاعدتا مولا اراده نگرده که اینها را اکرام کنیم. این الان مخصصه، بگید با من، مخصصه لبیه بدیهیه یا نظریه؟ یک. دو، دومی مثال، مثال شرعیه، یعنی مثالی از این مثال عرفی بود یه مثال شرعی میده. میفرماید در زیارت عاشورا داری لعن الله بنی امیه قاطبتا، خدا همه بنی امیه را لعنت کنه. خب این عام است دیگه، ولیکن این مخصص لطفی داره. ما میدانیم در این بنی امیه افراد مؤمنی هم بوده اند، تک و توک ها یکی دوتا، البته بنی امیه شجره ملعونه هستن، ولی بالاخره یخرج الحی من المیت هم ما داریم. این دلیل نمیشود که حالا بنی امیه ملعونه، همه اونها تک تک همه اونها ملعون باشن، نه، اتفاقا در تاریخ گفتن دو سه نفر بودن از بنی امیه که آدم های خوبی بودن. خب عقل اینجا دیگه دلیل لفظی نداریم ها، عقل میگوید اون افرادی که مؤمنن اینها جایز اللعن نیستن، مؤمن که لعنش جایز نیست. الان این مخصص، مخصص چی میشه؟ لفظی یا لبیه؟ بدیهیه یا نظریه؟ قطعاً نظریه دیگه، باید بشیم فکر کنیم که آقا در بنی امیه هم بالاخره بعضی از افراد بوده اند، یکی دو تا بوده اند، توجه فرمودید. عرضم به حضور شما که یکی از همین بنی امیه، یکی از عزم به حضور شما بنی امیه، بله از بله، حالا عمر ابن عبدالعزیز محل کلام هم، بله جا سعد الخیر، بله سعد الخیر که فرمودن یکی از بنی امیه است، یکی دیگه از بنی امیه است که جزء فرزندان امام حسن مجتبی از بطه از طریق مادری، جزء نوادگان، یعنی ازدواجی صورت گرفت، حالا اسمش الان یادم رفته، حالا بعدا اسمشو براتون میگم، که با بنی حسن در اون زندان منصور دوانگی همه را با هم دیگه گرفتن و او هم شهید شد در مونتا، اونم از بنی امیه بود، توجه فرمودید. دو سه نفری، بله، معاویه ابن یزید، معاویه ابن یزید، البته اون حالا بحث است که آیا خودش را از خلافت خلع کرد، اما اینکه آیا قائل به ولایت امیرالمومنین بوده یا نه این محرز نیست. مثل عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبی بوده است، ولی اینها قائل به ولایت امیرالمومنین که نبودن، اینها هنوز معلوم نیست که اینها از اون لعن الله بنی امیه قاطبتا خارج باشه، ولی علی ای حال داریم دو سه نفری را که قطعا از این عموم خارج شدن. منتها اینها به دلیل لفظی نیست، بلکه به دلیل چیه؟ لبی، یعنی به حکم عقل است. خب اگر کسی مؤمن شد دیگه لعنش جایز نیست. خب وقتی که اینطور شد این میشه دلیل، مثالا را داشتیم میگفتیم ها، دلیل لبی منفصل. خب حالا یعنی نظری میشود که حالت منفصل را پیدا میکنه. حالا در اینجا تمسک به عام جایز است یا جایز نیست؟ سابقه بودی که فای اعلا نام و شریف میبرد اینجا جایز است. در شبهه مصداقیه ای که مخصص ما لبی باشد و لبی هم از نوع نظری باشد، بدیهی نباشد، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است. بریم رو مثال اول. مولا فرمود اکرم جیرانی، همسایه های مرا اکرام. عقل به عقل خودش میدونه که بعضی از این همزایه ها دشمن مولا هستن، اکرام اینها واجب، قطعا واجب. حالا در یه همسایه ای شک میکنه، نمیداند اینم دشمن مولا هست یا نه. صاحب کفایی میبرد اینجا عقل باید تمسک به عام بکنن، این دشمن مشکوک الاداوه را باید اکرامش کنه، اینجا تمسک به عام جایز است. چرا؟ به سه دلیل. سه تا دلیل میاره صاحب کفایی اعلی الله مقامه الشریف. اولین دلیلی که می آورد آن است که می فرماید مخصص لبی با مخصص لفظی فرقی دارد. ما در مخصص لفظی گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست، ولی در مخصص لبی میگیم جایز است. چرا؟ می فرماید با هم یه تفاوتی دارد. تفاوت چیه؟ می فرماید در مخصص لفظی ما دو تا حجت داریم، دو تا حجت از طرف مولا داریم، یکی عام است، یکی هم که خاص است. خاص را وقتی مقدمه بر عام کردیم، همون استدلالی که قبلا گفتیم، خاص را وقتی مقدمه بر عام کردیم به عام ما عنوان میدهد، وقتی که به عام عنوان داد دیگه تمسک در شبهه مصداقی جایز، میفرماید ولاکه در مخصص لبی ما از طرف مولا یه دلیل بیشتر نداریم و این دلیل تا قطع برخلافش نداریم دست ازش نباید برداریم، چون در مخصص لبی ما یه حجت داریم از طرف مولا، این حجت از طرف مولا قطعی است، تا مادامی که قطع برخلافش نیست من نمیتوانم از این حجت قطعی دست بردارم، چون مخصص لبی مثل مخصص لفظی نیست که مولا یه حجتی را به من گفته باشه. آخه یه وقت مولا خودش حجتی را به من گفته، توجه یه وقت نیست که عقل من میفهمه، اینی که عقل من این را میفهمد این حجت مولا نمیشود. پس بنابراین در مخصص لبی عزیزان بگید ما از طرف مولا چند تا حجت داریم؟ یه حجت داریم، همون عامی که گفته، این حجت برای ما حجت قطعی است، از این حجت قطعی نمیشود دست برداشت مگر با یه قطع دیگر، و چون من در مورد این همسایه قطع ندارم پس نمیتوانم از این حجت دست بردارم. پس بناءً علی هذا دلیل اول بیان الفرق بین المخصص اللفظی و اللبی، در مخصص لفظی دو تا حجت از مولا هست و چون خاص اقوای از عامه خودشم از طرف مولا آمده، من موظفم خاص را بر عام مقدم کنم، وقتی که مقدم کردیم گفتیم چه کار میکند؟ عنوان میدهد، وقتی که عنوان داد دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقی امکان نداره، چون در مخصص لفظی دو تا حجت از هر از طرف مولاست، اما در مخصص لفظی من از طرف مولا یه حجت دارم، خودم با فکر خودم میخواهم به کلام مولا تخصیص بزنم، او به من چیزی نگفته، من خودم میخواهم به کلام مولا تخصیص بزنم. خب من وقتی میتونم به کلام مولا تخصیص بزنم که یقین داشته باشم 100% مولا اینجا را اراده نکرده، اگر من شک داشته باشم چجوری با فکر خودم میخوام به کلام مولا تخصیص بزنم؟ عنایت کنید ها، مخصص لبی فکر من است، کلام مولا که نیست، تفکر من است، این تفکر من باید حجت باشد، عقل من میخواهد این را حکم کنه، این باید حجت باشد. اون وقت اینجا کجا حجت است؟ اون موقعی که من چیه؟ بگید اون موقعی که یقین داشت در این فرد مشکوک، من که یقین ندارم، یه حجت هم که از طرف مولا بیشتر نداریم. پس بنا ان علی هذا این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم صاحب کفایه که جایز است اینجا، میفرماید صحت المؤاخذه. صحت المؤاخذه یعنی چه؟ میفرماید اگر عبدی در این مثال مفروض، در همین مثال همسایه ای را که مشکوک العداوت است اکرام نکرد، مولا میگه مگه من نگفتم همسایه ها را چرا این را اکرام نکردی؟ میگه ای مولا من شک داشتم. میگه تو شک داشتی؟ من که به تو چیزی نگفته بودم. مگه من گفته بودم لا تکرم عدوی؟ من که به تو چیزی نگفته بودم، چرا این را اکرامش نکردی؟ باید این را تو اکرام میدی. مولا میتواند مؤاخذه کند این عبد را که تو با فکر خودت یه چیزی را فهمیدی، چرا به گردن من میخوای بگذاری؟ من که نگفته بودم که لا تکرم عدوی که به حرف من تمسک کنی. حالا عقلت یه چیزی فهمیده، بله اونهایی که مقطوع العداوه هست خب حق با تو، ولی اونهایی که مشکوک هست چرا از پیش خودت این شخص را اکرام؟ صاحب کفایه میفرماید صحت مؤاخذه، عقلن مؤاخذه این عبد صحیح هست که مولا این را مؤاخذه کند که چه دار تو این مشکوک العداوه را اکرامش نکرد. حالا ثانیا و اما سادسا، دلیل سوم بگیم دیگه بحث تمام بشه، دلیل سوم آن است که صاحب کفایه میفرماید بناء عقلا و سیره عقلا بر تمسک به اصالت و ظهور است در مخصصهای لبی. در مخصصهای لبی عقلا به اصالت العموم تمسک می کنند، بله در مخصص لفظی تمسک نمی کنند چون از طرف مولا حجتی آمده، حجت اقوایی داریم، ولی در مخصص لبی بناء عقلا بر این است که به اصالت و ظهور در عام تمسک می کنند. پس بناء علی هذا اگر مخصص ما، بگید اگر مخصص ما لبی باشد، منتها لبی از نوع بدیهی یا نظری، نظری باشد، تمسک به عام در شبهات مصداقی اشکالی ندارد. اینم تفصیلی است که در اینجا صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمود. شیخ هم البته این تفصیل را گفتن، منتها شیخ دیگه مخصص لبی را به دو قسم تقسیم نکردن، فرموده مطلقا اگر مخصص لبی باشد تمسک به عام در شبهات مصداقی جایز است، ولی صاحب کفایه مخصص لبی را میفرماید مخصص های لبی یکسان نیستند، بعضی ها بدیهی هستند و مثل قرینه متصله چسبیده به همون حکم مولا هست. توجه فرمودید متصله به همون اما اگر مخصص لبی بدیهی نباشد، نظری باشد، حال مخصص منفصل را پیدا می کند. بنابراین تمسک به آن در شبهات مثلاوی اشکالی ندارد. خب یه مقدار زیادی است، اینها را سریع بخوانیم که انشاءالله در باقی مانده بعد و اول بحث بعدی برسیم انشاءالله. البته یه تتمه باز هم باقی مانده، اون انشاءالله میره برای جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. و تحقیق و عدم و جوازهی، یعنی عدم جواز تمسک. تحقیق آن است که در شبهات مثلاویه اگر مخصص ما منفصل باشد تمسک به عام جایز. البته این که میگه عدم و جوازو، یعنی اذا کان المخصصو، بگیم اذا کان المخصصو لحظیاً. البته اینو آخر سر میفرماید، بعد از آنی که استدلال رو بیان میکنه آخر سر میفرماید اذا کان المخصصو لحظیاً. ولی شما از اول توجه داشته باشید این بیان مال مخصص لحظیه و به مخصص لبی کاری ندارد. می فرماید ادغایت و مایم چنو ان یقال فی وجه جوازهی، یعنی جواز تمسک. نهایت استدلال آقایون اینه قائلی به جواز، میگن ان الخاصه انما یزاهم العام فی ما کان فعلا حجتن. خاص مزاهم با عام است در اونجایی که بالفعل حجت باشه، در حالی که ولا یکون، ضمیر لا یکون میخوره به خاص، لا یکون این خاص حجتن فی مشتبه انه من افراده، در اون جایی که مصداق مشتبه باشد که انه یعنی اون مصداق من افراده یعنی از افراد خاص است. فخطاب لا تکرم فساق العلماء لا یکون دلیلا علی حرمت اکرام من شد کفی فسقه من العلماء. این خطاب لا تکرم دلیل نیست بر حرمت اکرام اون آقای زیدی که مشکوک از فسقه. اکرم العلماء این زید را میگیره ولا تکرم الفساق این را نمیگیره. پس تمسک به عام اشکالی ندارد. فلا یزاهم مثل اکرم العلماء ولا یعارضه فانه یکون من قبیل مزاحمت، بخونید، حجت به غیر الحجه. این غایت چیزی هست که در این استدلال میشه بود. حالا صاحب کفایی میفهمد و هو فی غایت الفساد. این استدلال در نهایت فساده. چرا؟ به خاطر تعنون عام یادتون نده. فان الخاصه و ان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا، خاص اگر چه دلیل نیست در اون فرد مشکوک بالفعل دلیل نیست، الا انه یعنی این خاص یوجب اختصاص حجیت العام، موجب می شود اختصاص حجیت عام را، بخونید، فی غیر، این همین تعنون از اینجا، فی غیر عنوان، یعنی غیر عنوان خاص، یعنی این خاص یک عنوان عدمی میدهد به عام. شما دیگه نمیتونید بعد از تخصیص بگید کلام مولا اکرم العلماست، باید بگید کلام مولا چیه؟ اکرم العلماء غیر الفاسقین. این دیگه عنوان اومد، یعنی عام حجت میشود در غیر عنوان خاص، یعنی خاص به این عام یه عنوان عدمی میدهد، یه غیری باید اینجا بدید. اکرم العلماء چی؟ غیر الفاسقین. علماء غیر فاسق را دیگه باید اکرام کنی. نتیجه جمع بین عام و خاص همین میشه دیگه. خاص به این عام ما چی میده؟ عنوان میده. الا انه یعنی این خاص یوجب اختصاص حجیت العام فی غیر عنوان، یعنی غیر عنوان خاص من الافراد. فیکون و اکرم العلماء، تو همین مثالی که گفتیم، فیکون و اکرم العلماء دلیلا و حجتا، بخونید، فل عالم غیر الفاسق. فالمصداق المشتبه و این کان مصداقا للعام، این آقای زید که مشکوک الفسقه اگرچه مصداق عالم هست بلا کلام، الا انه لم یعلم انه یعنی اون مصداق مشتبه من مصادیق عام باشد به ماه و حجتون. به ماه و حجتون یعنی چی؟ با این عنوان جدید، چون بعد از آنی که خاص بهش تخصیصت حجیت عام منحصر می شود به این عنوان جدید، یعنی عالم غیر فاسق. به ما هو و حجتون یعنی با این عنوان جدیدی که خاص بهش داده. الا انه لم یعلم انه یعنی این مصداق مشتبه من مصادیقه، یعنی از مصادیق عام است، به ما هو و حجتون. چرا؟ لاختصاص حجیت این عام به غیر الفاسق، چون عام معنون شد به عنوان جدیدی. عالم غیر فاسق را اکرام کن. حالا شما بفرمایید این آقای زید مشکوک عالم غیر فاسقه؟ نه دیگه نمیدانم. عالم بودنش را میدانم، اما غیر فاسق بودنش را دیگه نمیدانم. پس تمسک به عام جایز، چون عنوان عام هم مشکوک میشود صدقش بر این آقایزه. و بالجمله العام المخصص و بالمنفصل، اون عامی که تخصیص به منفصل میخوره. و ان کان ظهوره فی العموم کما اذا لم یکن مخصصا، این بحثی که چند بار تا حالا براتون گفتیم، اگرچه ظهور این عام در عموم مثل این است که تخصیص، چون گفتیم مخصص منفصل، بگید با من، جلوی ظهور را میگیرد یا حجیت ظهور را؟ حجیت ظهور را از بین نمیبرد. عام بعد از آنی که گفته شد ظهورش در عموم مستقر شد، این مخصص منفصل حجیت این ظهور را میگیرد، خود اصل ظهور را از بین نمیبرد. این مخصص اگر عام مخصص باشد، به خلاف المخصص بالمتصل، مخصص نخونید ها، به خلاف المخصص بالمتصل، به خلاف اون عامی که تخصیص کرده باشد به متصل، کما عرفته، چون در مخصص متصل میگفتیم چیه؟ از اول ظهوری برای عام منعقد نمیشده. الا انه، ضمیر را دقت کنید، الا انه، الا این که این مخصص به منفصل، این ضمیر میخواد به مخصص به منفصل، فی عدم الحجیه الا فی غیر عنوان الخاص، در این که حجت نیست مگر در غیر عنوان خاص، مثله یعنی مثل مخصص به متصله، از این جهت با او فرقی نمی کنه. الا انه یعنی مخصص به منفصل، در عدم در ظهور با هم فرق می کنن ها، اما در عدم حجیت هیچ فرقی با هم ندارن. الا انه فی عدم الحجیه الا فی غیر عنوان خاص، یعنی در تعنون عام با هم دیگه فرقی ندارن، مثله یعنی مثل مخصص متصل می شود به متصل. فهین اذن یعنی در این هنگام که با هم تفاوتی ندارند، یکون الفرد المشتبه غیر معلوم الاندراج تحت عد الحجتین، معلوم نیست اندراجش، نه در تحت عام بگید و نه در تحت خواه. فلا بد، خب اینجا چکار کنیم؟ فلا بد من الرجوع الی ما هو الاصل فی البین، باید بریم سراغ اصل عملی. تمسک به اصالت العموم در اینجا جایز نیست، اصل لفظی را نمیتوانیم تمسک کنیم، باید بریم سراغ اصل لفظی. هادا یعنی این بیان در عدم حجیت، اذا کان المخصص لفظیا و اما اذا کان لفظیا، این تفسیری که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده، صاحب کفایه در تفسیر چنک دوباره یه تفسیر دیگری میده. و اما اذا کان یعنی مخصص لفظیا، فان کان ضمیر کان میخوره به اون لفظی، فان کان این لفظی مما یصح ان یتکل علیه المتکلم اذا کان به صدد البیان فی مقام التخاطب، یعنی اونچنان بدیهی باشد. مما یصح را ببینید چجوری معنا میکنیم ها، مخصص لبی اونچنان بدیهی و واضح باشد که جایز باشد، ان یتکل یعنی اعتماد کند، علیه یعنی بر اون شی، بر اون مخصص، مخصص لبی اعتماد کند بر اون متکلم اذا کان به صدد البیان، اعتماد کند فی مقام تخاطب، یعنی احتیاج به بیان. اگه از مولا بپرسیم آقا نظر شما اینه، میگه بابا آن را چه عیان است چه حاجت به بیان است، اینقدر واضح باشه، یعنی مخصص لفظی و حکم عقل اونقدر واضح و روشن باشه که اصلا مولا احتیاج به بیان نداشته باشه. اگر اینطور باشه فهوه، پس این مخصص لفظی چن متصل، این مثل متصل میشود. چجوری؟ حیث لا یکاد و ینعقد و معهو، یعنی با این لبی متصل، ظهور للعام الا فل خصوص. و الم یکن یعنی مخصص لبی کذالک، یعنی بیان و بدیهی نباشد بگونه ای که متکلم بر او اعتماد کند، اینجا هست که صاحب کفایه میفرماید فالظاهر و بقاء العامه فی المصداق المشتبه علی حجیته، عام باقی میماند بر حجیت که ظهور ایفیه، مثل ظهور عام فیه یعنی در عموم، یعنی همون طوری که ظهورش پابرجا هست حجیتش هم چیه؟ پابرجا هست. نه عنایت کنید ها، صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا مخصص منفصل لبی با مخصص منفصل، بگید مخصص منفصل، فرق میکنه، فرقش همون است که خدمت عزم. مخصص لفظی را چون خود مولا گفته میشه تا گاو و ماهی هم جلو بریم میگیم خودت گفتی، اما مخصص لبی را مولا نگفته، خود من دارم درک میکنم، من نمیتونم اینجا تا گاو و ماهی جلو ببرم، مولا جلوی منو بعدم میگیره، میگه من که به تو نگفته بودم، کی گفت این همه لوازم او را مترتب کنی؟ اینجا این نکته‌ای که شیخ و صاحب کفایه توجه فرمودن اینه که در مخصص لفظی، چون خود مولا این حرف را زده، بعد ما میتوانیم همه چیز را به گردنش بگذاریم، خودت گفتی، ولی مخصص لبی که او که به من حرفی نزده، من با عقل خودم دارم این را تشخیص میدهم، پس حتما باید اقتصار کنم بر اون مواردی که یقین دارم مولا حتما این حرف را زده، چون یقین برای من حجت میشه. اما اونجاهایی که یقین ندارم و مشکوکه، دیگه نمیتونم با عقل خودم اونجا آرام تخصیص بزنم. چرا؟ چون مولا برمیگرده میگه من به تو گفته بودم، خودت یه چیزی فهمیدی، خب اونجایی که یقین داشتی مبارک باشه، اونجایی که شک داشتی دیگه چرا جلو رفتی؟ مخصص لبی فرقش با مخصص لفظی این میشه. میفرماید و سر فی ذلک، فی ذلک یعنی همون بقای بر حجیه، سر فی ذلک چرا در این مخصص لبی باقی بر حجیت است؟ سرش این است که ان الکلام الملقا من السید حجتن، اون کلامی که از طرف حجت القا شده از طرف مولا، سید یعنی مولا، این کلام یکی بیشتر نیست، لیس الا مشتمل علی العام، نیست مگر همونی که مشتمل بر عام است. تخصیص را مولا گفته یا خودم فهمیدم؟ بگید مولا گفته یا خودم فهمیدم؟ خودم فهمیدم، من که خودم فهمیدم، تو لبیه دیگه، وقتی من خودم فهمیدم دیگه نمیتونم همه چیزش را گردن مولا بگذارم. اون کلامی که الغا شده از طرف مولا به عنوان حجت، لیس الا مشتمل علی العام، الکاشف عامی که کشف میکند به ظهوره با ظهور خودش، ان ارادت یعنی اراده سید للعموم، فلابد من اتباعه، باید من تبعیت کنم این عام را، مالم یقطع به خلافه، مادامی که قطع به خلافش حاصل نشده. پس در افراد مشکوک من نمیتونم دست از عام بردارم، به همون عام باید تمسک کنم. مثال میزن، مثلا اذا قال المولا اکرم جیران، همه همسایه های مرا اکرام کن، و قطع یا قطع، قطع را میتونیم بخوانی چون فاعلی قبلا ذکر نشده، قطع یعنی بگیم قطع العب که بگیم از محتوا معلومه دیگه، چون سید را که فرموده در برابر سید هم چی میشه؟ عبر میشه دیگه. اذا قال المولا اکرم جیرانی و قطع یعنی اون عبر، و انهو به این که این مولا، لا یرید و اکرام من کان عدوان لهو یعنی للمولا، من هم یعنی من الجیران، قطع پیدا کرد، کان اصالت العموم باقیتن علی الحجیه به نسبت الی من لم یعلم به خروجهی ان اون کلام، نسبت به اون کسی که علم ندارد به خروجش، یعنی اون کسی که مشکوک الاداوه هست، نسبت به مشکوک الاداوه عموم آن باقیست، لم یعلم به خروجهی علم ندارد، للعلم به عداوته، چون علم به عداوتش هم چیه؟ ندارد. خب این اصالت العموم باقیه، چرا باقیه؟ لعدم حجته، این لعدمه تعلیل برای اون باقی بودن بر حجته. اون جمله قبلی کان اصالت العموم باقیتن علی الحجیه، چرا؟ لعدم حجت اخرى، چون من حجت دیگری ندارم بدون ذالک، یعنی بدون این علم، علم به اداوت، بدون این علم اداوت حجت دیگری نیست، علی خلافه یعنی بر خلاف عموم. اما به خلاف ما اذا کان المخصص لفظیاً، اگر مخصص لفظی باشد، سوال میکنم جواب بدید، ما چند تا حجت از طرف مولا داریم؟ دوتا. خواستش هم آمده دیگه، من میتوانم این خاص و این دلیل لفظی را برم جلو، همه را به مولا استناد بدهم، مولا هم حرفی نمیتونه بزنه، میگم خودت این خاص را گفتی، وقتی خودش این خاص را گفته، این خاص به عام عنوان میدهد، عنوان که داد اون فرد مشکوک را دیگه نمیتوانیم استدلال کنیم. اما در مخصص لبی مولا میگه من که به تو چیزی نگفتم، که من یه حجت بیشتر به تو نگفتم، اون حجت مرا اگر میخوایی دست برداری فقط اونجاهایی که علم داری میتوانی دست برداری، و الا نمیتوانی دست برداری. به خلاف ما اذا کان المخصص لفظیه فان قضیت تقدیمه یعنی تقدیم مخصص علیه یعنی بر اون عام، مقتضای تقدیم این خاص بر عام، هو کون الملقا الیه، آن است که اون عامی که الغا شده است الیه یعنی به اون عب، که انهو کان من رأس لا یا ام ملقا، دقت کنید که انهو، نمی فرماید انهو ها، می فرماید که انهو لا یا ام، چرا میگه که انهو؟ ببینم فضلا چی جواب میدی. علت این که می فرماید که انهو به خاطر این که مخصص مخصص چیه؟ منفصله. مخصص منفرد نه انهو لا یا انهو نیست که انهو، چون گفتیم مخصص منفصل جلوی ظهور را نمیگیرد، جلوی چی را میگیره؟ وجیت را میگیرد. فا ان قضیت تقدیمه، یعنی قضیه تقدیم مخصص لفظی علیه یعنی بر اون عام، هو کون الملقا الیه یعنی به اون عب، که انهو یعنی که ان این عام، کان من رأس لا یعم الخاص کما کان کذالک حقیقتا فی ما کان الخاص متصله، کما این که کان اون عام کذالک یعنی لا یعم الخاص من رأس حقیقتا یعنی اصلا ظهوری ندارد، فی ما کان الخاص متصله اگه منفصل باشد که انهو، اگر متصل باشد انهو، چون متصل جلوی ظهور را میگیرد اما منفصل جلوی ظهور را. دیروز یادتون از این چه تعبیری میکردیم؟ یه تعبیری داشتیم دیروز اول بحث و دیروز میگفتیم حقیقتن آو حکمن، این همانه، متصل حقیقتن جلوی ظهور را میگیره، منفصل حکمن جلوی ظهور را میگیره، یعنی ظهور هست اما حجیت نداره، ظهور عام با مخصص منفصل از بین نمیره ولی حجت نیست. اینجا هم همون رو میخواد بفرمایه ولقطع به عدم ارادت العدو، این که عبد یقین داره که مولا دشمن را اراده نکرده، لا یوجب انقطاع حجیت عام را الا فیما قطع انه عدوه، مگر در اونجایی که قطع داشته باشد عبد انه یعنی اون مثلا عدو مولا هست، لا فیما شک فی، نه در اون مثلا آقی شک کند عبد فیه، کما یظهر صدق هادا، کما این که ظاهر می شود صدق هادا یعنی صدق این که تمسک به عام جایزه است، این تمسک به عام جایزه است، این صدقش، این دلیل دومها، صدق این ظاهر می شود من صحت معاخذت المولا، صحیح است معاخذه کند مولا عبدش را، لولم یکرم واحدن من جیرانه، اگر اکرام نکند اون عبد یکی از همسایه ها را، چرا اکرام نکرده؟ لاحتمال عداوت هیله، میگه ای مولا من احتمال میدادم که این دشمن شما باشد و تمسک به عام در شبهات مصداقی، چه عبد اصولی هست، اصول را خوب بلده، میگه ای مولا من احتمال میدادم این دشمن شما باشد، تمسک به عام هم در شبهات عبدای قدیم هم مثل مشتهد بودن، تمسک به عام هم در شبهات مصداقی جایز نیست، لذا من به اکرم جیرانی تمسک نکردم. مولا میگه تو خیلی اشتباه کردی، اصولت ضعیف است ای عبد من، چرا تو اصول خوب کار نکردی؟ من که به تو یه حجت بیشتر نگفته بودم، مگه من خاص را به تو گفتم؟ تو خاص را خودت فهمیدی، اون جایی که فهمیدی اونجایی که یقین داری دست بردار، اونجایی که یقین نداری چرا دست برداشته ای؟ صحت معاخذه توجه فرمودید و حسن عقوبته و حسن است عقوبت این عبد علی مخالفته و عدم صحت الاعتذار، صحیح نیست عذر آوردن عبد انهو یعنی از این عدم اکرام به مجرد احتمال العداوه، به مجرد این که احتمال میداده که این دشمنه، میگه من دیگه اکرامش نکردم. کما لا یخفا علی من راجع الطریقه المعروفه و سیره المستمره المألوفه بین العقلاء التي انچنان سیره ای که نیم ملاک حجیت اصالت الظهور و بالجمله، اینم دلیل سوم، این دلیل دوم بود، از اینجا ببینیم دلیل سوم، و بالجمله کان بناء العقلاء علا حجیتها یعنی حجیت اصالت و ظهور به نسبت الى المشتبه ها هنا یعنی در مخصص لبی به خلافهی یعنی به خلاف بناء اغلا هنا چه یعنی در مخصص لفظی، در مخصص لفظی اغلا به اصالت و ظهور در آن تمسک نمی کنن ولی در مخصص لبی تمسک می کنن. و لعله یعنی لعل این بنا اغلا دلیلش چیه؟ لما اشرنا الی، همینی که ما اشاره کردیم من التفاوت بینهما. حالا شما بفرمایید ضمیر بینهما به کجا میخوره؟ احسن بفرمایید، لفظی و لبی دیگه، همون تفاوتی که گفتی در لفظی دو تا حجت داری، در لبی بفرمایید یه حجت از طرف مولا هست، مخصص دیگر فهم من است و کلام مولا، فهم من نمیتواند همینجا جلو برود، غیر از این است که مولا خودش یه حرفی زده باشه که از کاری که مولا یه حجتی به من داده من تا گاو و ماهی هم جلو میرم، خیال من راحته، هر چی هم مولا بگه میگم خودت فرمودی، چون که خودت فرمودی بس دیگه خیال من راحت. لما اشرنا الی من التفاوت بینهما، تفاوت چیه؟ به القاء حجتین هناک، هناک یعنی در مخصص لفظی، و تکون و قضیه این حجتین بعد تحکیم الخاص و تقدیم خاص علال عام مقتضاش چی میشه؟ کأنه، یعنی کأن این عام، لم یأمه، یعنی دربر نگرفته از اون خاص را حکمن. حکمن یعنی چی؟ ظهورن یا حجیتن؟ حجیتن. لم یأمه حکمن من رأسه و کأنه، کأن این عام، لم یکن به آمن، اما به خلافهی هاهنا، یعنی به خلاف اون عام ها هنا، یعنی در مخصص لبی، فَإِنَّ الْحُجَّةَ الْمُلْقَاتِ لَيْسَتْ إِلَّا وَاحِدَةً، از طرف مولا یه حجت بیشتر نیست، مخصص دیگر فهم من است، این ربطی به مولا نداره و من فهمم خودم را بر کلام مولا فقط در یه صورت میتوانم مقدم کنم، اون جایی که چی داشته باشم؟ قطع داشته باشم. فَإِنَّ الْحُجَّةَ الْمُلْقَاتِ لَيْسَتْ إِلَّا وَاحِدَةً والقطع بعدم ارادت اکرام الادب فی اکرم جیرانی مثلا لا یوجب رفع الید عن عمومهی، یعنی عموم جیران، الا فی ما قطع به خروجهی من تحته، مگر اونجایی که قطع داشته باشد اب به خروج اون مثلان از تحت آن. فانه علی الحکیم الغاء کلامهی علی وفق غرضهی و مرام، بل شخص حکیم است که کلام خودش را بر وفق غرض و مرام خودش چیه؟ الغاء کند. خب مولا یه حرفم بیشتر نزده، معلوم شه غرضش همونه دیگه، شما از این غرض مولا میخواید دست برداری باید قطع داشته باشی. فلا بد من اتباعه، یعنی اتباع اون کلام مولای حکیم، ما لم تقم حجتون اقوا علا خلافه. این بل یه حرف دقیق تری را میخواهد بزنه، نه تنها تمسک به آب در شبهات مثلان جایز است، بلکه میرین بالاتر. حالا این بالاترش باید برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. کلام دل علم، این دل علم مال این خروجیه. نه 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 به لم یعلم نمو، به خود خروج فقط میکنه، خروج از عموم چرا دل علم بده؟ خب نزنید به اونجا که تقدیر نگیرید دیگه، شما به اینجا نزنید که لازم نباشه تقدیر بگید دیگه. ببینید یه وقت بگیم لم یعلم به خروجی، اون وقت باید بگیم لعدم علم برای منتها، شما به لم یعلم نزنید، فقط به خروج بزنید، یعنی خروج از عموم به خاطر چی بود؟ دل علم به عدام.